لبم بر میکشن پرنده ها دارم اسم تو رو فریاد میزنم موج پرچم تو دیدنی شده وطن پرنده های بی پناه چقدر اسم تو شنیدنی شده
رادیو جوان. جوان
من میخوام به مردم این شهر روزنامه‌ای بدم که تمام اخبار و صادقانه چاپ کنه.
شما پیش از همه و به طور ویژه با خبر شوید.
این سرمقاله یه که میخوام داخل کادر در صفحه اول چاپ بشه.
آگهی میکنیم تا شما بخوانید، بشنوید، با خبر شوید و مرور کنید.
وقتی حروف چینش کردی بیار بدش به من.
این آگهی ما پیشکش آگاهان خبرت به شما.
امسا
رادیو جوان.
این یک آگهی استخدام است. آگهی استخدام.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به برنامه آگهی استخدام. زمان قدیم، البته زمان ما دهه 60 اینجوری بگم بهتره، همه دوست داشتن که یا دکتر بشن یا مهندس. دوست که نداشتن، یعنی مجبور بودن یا دکتر بشن یا مهندس. ولی تو ذهنشون مثلا پسرها این بود که راننده کامیون بشن، خلبان بشن، فضانورد بشن بعضن. ولی خب این مدرک گرایی که اون موقع خیلی رایج بود توی کشور باعث شد که ما طیف زیادی از دکترها، مهندسها و وکیلهای خیلی خبره رو داشته باشیم که این اتفاق آروم آروم یه روند نزولی گرفت تا دوره جدید. حالا میخوایم در توی برنامه آگهی استخدام امروز به این بپردازیم که آیا مشاغل، آیا کارآفرینان، آیا کسایی که دنبال کار میگردن لزوماً باید اکتفا بکنن به اون مدارک و گواهی نامه ها و سرتیفیکیت هایی که یک فرد داره، یا نه اصلا جور دیگه باید باهاش صحبت بکنن، دنبال چه فرد بگردن. قبل از هر چیزی فقط من این نکته رو بگم که امروز همراهمون امیر شهاب شاهمیری عزیز هست. دکتر امیر شهاب شاهمیری عزیز، اینجوری بگم بهترش میخوام در مورد مدرک صحبت کنیم. و اینکه 3881 رو فراموش نکنید، اگر سوالی دارید حتما مطرح بکنید، ما ان شاءالله سعی میکنیم توی برنامه بهش پاسخ بدیم. توی شنوتو و توی پیام رسان بله همینطوری ما رو دنبال بکنید. همین آگهی استخدام اگر جستجو بکنید صفحه میاد بالا و میتونید با ما همراهی بکنید.
اینجا پر از آگهیه.
مادر من مگه نگفتی تو کار پیدا نکردی نه خونه؟ اینم کار دیگه.
آگهی استخدام.
خب امیر جان سلام.
درود عرض ادب دارم به شما و شنوندگان ارجمند شبکه رادیو جوان.
سلامت باشی، متشکرم ازت. دکتر امیر شهاب شاهمیری، عمدن این دکتر
امروز روی این دکتر شما
نه خب سبقه یادگیری من از امیر شهاب خب خیلی زیاده، من لذت میبرم با صحبت میکنم. و اما چون امروز میخوایم در مورد سلامت بشی، اما چون امروز میخوایم در مورد مدرک گرایی که آفت دهه 60 شد و البته دهه 60 که به قول بنده خدا کلا برای ما مشکل ایجاد میکرد، برای همه مشکل ایجاد کرد، حالا میخوام ببینیم که این مدرک گرایی که الان داره یه ذره رو به افول میره، یعنی نسل جدیدی که نگاه میکنیم اعتقادی به دانشگاه،
یعنی الان از افراط داریم به تفریط منتقل میشیم نه به تعادل.
آره شاید این...
ببین اولا اون مدرک گرایی یه ریشه های کهن داشته توی فرهنگ ما. در گذشته ایرانی ها خوشبختانه به علم و دانش بسیار میپرداختن و ارزش قائل بودن. حالا طرف شاید یک کارگر ساده ای بوده، ولی از نظر اون تحصیل کردن خیلی چیز مهمی. اینی که الان دارم میگم هنوزم برای ما بدیهیه که خب طبیعیه یه آدم دکتر خب خیلی خوبه نسبت به این که نداشته داره. باشه. ولی خب تو خیلی از فرهنگا اینطوری نیست. تو خیلی از فرهنگا آدمی که میره مهندس میشه شاید سطح پایین‌تر از آدمی باشه که تاجر باشه بدون مدرک تحصیلی. دقیقاً مثلا تو این زمینه ما میتونیم کشورهای عربی رو مثال بزنیم. برای اونا چندان، حالا در یکی دو دهه اخیر تو بعضی از کشورها کمی شرایط بهتر شده، ولی اصولا اینا ارزش و اعتباری که ما قائلیم برای علم و دانش و تولید اونا تو فرهنگشون نیست. اونا تجارت براشون خیلی معتبر و خیلی دارای وجهه اجتماعیه، میگن طرف تاجره.
علی چیزی بگم توی ایتالیا دانشگاه فلورانس یا دانشگاه میلان کسی که PhD معماری میگیره بهش نمیگن معمار. خب یعنی طرف PhD معماری رو گرفته، سالهای سال کار کرده، پروژه های بزرگ داشته، دیگه شده مثلا 60 سال 70 سال، تازه اون موقع بهش میگن معمار. یعنی دکتره زیر لولش، زیر لول معماره.
درسته. حالا اینم دلیلش رو عرض میکنم خدمتون، چیز منطقیه. بله. از اتفاق ببینید، من از یه طرف خب بله تحصیلات عالی داشتم، رشته دکترام هم دقیقاً مدیریت آموزش عالیه، یعنی یک دانشگاه صفر تا صد چه کار باید کرد، رسالتش بله. چیه، نمیدونم ویژگی‌هاش چیه، همه بله. اینا رو ما بهش پرداختیم. من دو تا هم کارشناسی ارشد خوندم، یکی در زمینه مدیریت فرهنگی، یکی هوش مصنوعی روباتیک. من دکترا که رفتم فهمیدم که میتونستم کارهای بهتری بکنم به جای اینکه بیام این کارو بکنم، و از اون به بعد یکی از افتخارات زندگیم اینه. این حرف توضیح داره، خواهش میکنم فقط این تیکه از حرف منو گوش نکنید یا جایی انعکاس ندید، کلیت حرف منو متوجه بشین خواهش میکنم. من تونستم احتمالاً 30-40 تا از دوستا یا بیشتر از دوستا و نمیدونم اقوام و اینا رو از ادامه تحصیل منصرف کنم، و احتمالاً صدها تن از دانشجوامو. این حرف شاید عجیب به نظر برسه، ولی با توضیحاتی که خواهم داد، اولا
ولی الان اونها پورشه سوارن و ما داریم پیاده میریم.
حالا من شاید خیلی خبرم ندارم، شاید هم کار بهتری اتفاق افتاده براشون، اتفاق و زندگی بهتری جلو روشون هست. ببینید، اولا بسیار مصرم که هر کسی در جامعه امروز یا فوق دیپلم یا لیسانس بگیره. این دوتا کلن با هم متفاوتن.
بله.
لیسانس یه پله بعد از فوق دیپلم تکنسیان فنی نیست، لیسانس یک پله بعد از کاردانی نیست، دوتا چیز متفاوته. یکی میره تکنسیان میشه، دیگه همونو ادامه بده، بره سر کارش و زندگیشو بچرخونه. کسی که میخواد مهندس بشه بره لیسانس بخونه. یک عده کمی از افرادی که میخوان کار اجرایی بکنن، اونایی که میخوان کار اجرایی بکنن که حتما باید برن یه لیسانس یا فوق دیپلم بخونن، نسبتش هم باید 1:6 باشه. یعنی یک جامعه صنعتی به ازای هر یک کارشناسی که میپرورونه 6 تا تکنسین نیاز داره. خب حالا تعدادی از این کارشناس ها مثلا یه نفر معماری خونده، داره نقشه کشی میکنه، خب داره ساختمون میسازه، طراحی ساختمان میکنه، این ممکنه نیاز داشته باشه باز به نسبت 1:6، یعنی از هر 6 تا کارشناس یه دونه کارشناس ارشد نیاز داریم. دکترا برای کسایی که صرفاً میخوان کار علمی بکنن.
آفرین.
یعنی اگر طرف مهندس معمار موفقیه، اصلاً بهتره وارد نشه که دکترا رو بخونه. چرا الان جامعه ما هی هول میده افراد رو؟ یعنی الان شیبش کمتر شده، فشارش کمتر شده، به دلایل بدتر، نه اینکه حالا جامعه متعادل شده باشه، امیدوارم به تعادل برسیم. چون معمولا افراد میگن آقا از این ستون به اون ستون فرجه، من الان شغل ندارم، حالا کاردانیم خوندم، بذار کارشناسیمو بخونم ببینم چی میشه. اونم میگیره میبینه باز شغل دلخواهشو پیدا نمیکنه، بذار ارشد برم شغل بهتر شاید پیدا کنم، در حالی که وضعیت بدتر خواهد شد.
بله.
کشور ما تشنه تکنسین فنیه، ما بسیار کمبود داریم در زمینه تکنسین فنی تو هر چیزی، از لوله کش بگیرید، از نجار بگیرید، کلید ساز بگیرید، کفاش بگیرید، ما نیاز داریم به افرادی که فوق دیپلم این رشته رو داشته باشن و نداریم، ولی تا دلتون بخواد لیسانس و فوق لیسانس و دکترایی داریم. حالا فرض کنید طرف دکترای معماری گرفته، حاضره بیاد مثلا فرض بفرمایید سیستم لوله کشی مثلا یه ساختمونو یا کف سرامیک کفشو مثلا بپذیره اجرا کنه، میگه من الان دکترا دارم، من وجهه اجتماعی دارم، من بیام مثلا تیشه دستم بگیرم، اره دستم بگیرم، کارهای جزئی بکنم. این همون بلاییه که الان ما بهش دوچار شدیم، و یه آدم فنی و اکتیو رو، فعال رو، ما تبدیلش میکنیم به یه آدم پشت میز نشین با
درسته.
ارتقای مدرک تحصیلش.
بعد اونقدرم جایگاه برای جستجو و جستجو علمی و سرچ و اینها نداریم، برای اینکه بنده خدا بره حالا تو اون جایگاه آزمایشگاه بشینه و بخواد اونجا کار بکنه.
آخه هر رشته‌ای هر چیزی یه گنجایشی داره دیگه. ببینید این اتفاق دقیقاً این اتفاق وحشتناک از سال 71 اتفاقا منم پذیرفته شده دانشگاه در همون سال هستم افتاد در کشور ما. توی هر کشوری که نظم و نسق داشته باشه، توی کشور ما هم این اتفاق بود که سازمان برنامه بودجه با همکاری وزارت علوم میتونن به عدد مشخص کنن که ما امسال باید ورودی دانشگاهمون مثلا در رشته دندانپزشکی باید 12362 نفر باشه بله. و در رشته مهندسی معدن مثلا 423 نفر به نفر میشه تعیین کرد. از سال 71 این اشتباه بزرگ در کشور ما اتفاق افتاد که گفتن که آقا هر دانشگاه‌های غیر دولتی هم شروع به کار کرده بودن، نیاز داشتن، تشنه بودن برای جذب مخاطب و دانشجو، و البته ما یه ازدیاد جمعیتی هم داشتیم از سال 57 و 58 بل. یه دفعه از 1.4 میلیون نفر در سال 57 زاد و ولد در کشور، 58 تبدیل شد به 2.6 میلیون بله. نفر. همیشه افزایش جمعیت از افزایش زاد و ولد پیامدهای انقلاب ها و جنگ ها و اینجور مسائل هست بله. در کشور ما حالا دلیل جامعه شناسیشو کار نداریم، در کشور ما اتفاق افتاد، یک سونامی جمعیتی بود که آدمی که سال 60 به دنیا اومده، اوایل دهه 60 به دنیا اومده، کی مدرسه میخواد؟ 7 سال بعد. نداشتیم، به خاطر همین نیمکتا همه 3 نفر 4 نفر میشستن، مدارس 2 شیفته 3 شیفته تشکیل
همون میشد. جمعیت اومد دانشگاه، همون جمعیت
همون 18 سال بعد نیاز به کارشناسی داشت، نیاز به دانشگاه داشت، چند سال بعد نیاز به اتومبیل داشت، نیاز به ازدواج داشت،
نیاز به خانه سازمان داره
این گزارش بله. بله. و اینو ما دوچارش خواهیم شد بس. یعنی ما در آینده یک پیری جمعیتی خواهیم داشت که هنوز چاهی براش نکندیم، کما اینکه تو هیچ کدوم اینا ما پیش بینیشو نکرده بود کشور ما که آقا قراره چه اتفاقی بیفته. ما میگیم که آقا جمعیت پیر خواهد شد پس افزایش زاد و ولد داشته باشیم، ولی آیا برای اینها ما تدارک دیدیم بلد. آموزششون، تغذیهشون، آب و برق و اینا رو ما تدارک دیدیم؟ این بحث جداگونه ای. از سال 71 این تعیین ظرفیت‌ها برداشته شد در دانشگاه.
درسته.
اون سال‌ها خیلی اعتقاد داشتن که مثلا مهندسی کامپیوتر که من خودم هم دوره لیسانس نگذروندم خیلی پرجذبه بود، یه عده زیادی رفتن کامپیوتر خوندن. بیشترین تعداد افرادی که تحصیلاتی در یک رشته دارن و شغلشون رشته غیر مرتبط با تحصیلاتشونه در همین رشته کامپیوتر
بله.
و رشته‌های دیگه هم اینطوری شد. رشته‌هایی که واجب بود ورودشون، همین الان هم این اتفاق داره میفته، مخاطباشون کم بود. طرف میرفت میدید آقا مهندسی کامپیوتر اگر هست، من چرا حالا اسم نمیبرم فلان رشته‌ای که خیلی استقبال نمیشه ازش رو برم. بعد تازه گذشته از این گویا یه اعتباری بخشیده شد به رشته‌های فنی مهندسی، متأسفانه رشته‌های علوم انسانی مقفول موند. یعنی آدم‌هایی که رتبه‌های بالا در کنکور داشتن یا آی‌کیو بالاتر داشتن می‌رفتن همگی سمت رشته‌های فنی مهندسی و فکر می‌کردن کسی که دیگه دستش کوتاه، هیچ رشته‌ای قبول نشده، فرضاً باید بره تاریخ یا فلسفه یا ادبیات بخونه، و این اشتباه بزرگی بود.
خب که حالا این اصلا برمیگرده به نظام آموزشی و اون تفکری که اون موقع در این جامعه بود.
درسته.
خب ما صحبتمون سر اینه که ما الان با توجه به این کاهش شیبی که نسبت به مدرک‌گیری داره اتفاق میفته، کارفرماها باید به چی توجه بکنن؟
حالا این کاهش به خاطر چیه؟ چون عده زیادی از افرادی که تحصیلات داشتن دستشون از منابع و منافع کوتاه مونده، حقوق دلخواهشون رو نمیتونن به دست بیارن، شغل دلخواهشون رو نمیتونن به دست بیارن. برعکس کسایی که رفتن توی مشاغل کاذب یا حداقل مشاغل خدماتی
بله.
ببینید اینم باز یه توضیحی میخواد. جامعه ما الان حدوداً 49-50% در بخش خدمات مشغولن، چیزی حدود 25% اگر اشتباه نکنم در بخش صنعت، 25% هم بخش کشاورزی
بله.
ولی متأسفانه اینا شاخصه های یک کشور عصر فراصنعتیه که ما نیستیم، ما فراصنعتی نیستیم، مثل سنگاپور هم همین نسبت رو داره فرض بفرمایید، ولی این برای ما مناسب نیست. چرا؟ چون این بخش خدمات عده زیادیشون مشاغل کاذب دارن.
درست.
چرا؟ چون تو اون مشاغل صنعتی و مشاغل مولد نتونستن شغلی پیدا کنن. ما اغلب یا دلالن
آره.
یا دارن به بیت کوین دارن نمیدونم ترید میکنن به قول خودشون، یا خرید و فروش ماشین و خودرو و خانه و اینها میکنن.
مشکلیه که درگیر خب؟ شدیم دیگه.
این مسئله از این بابت الان وجود داره. عده زیادی دیدن آخه با درس خوندن به جایی نمیرسن، لب به کلام. خب چیکار کنن؟ درس نخونن برن از اول میرن بلاگر میشن.
ولی خب نه، صحبت سر اینه که حالا الان هم چون ما بذات زمانمون هم کمه و خب بخشایی هم مونده، روی این حساب ما میخوایم این بخش رو ببندیم با هم دیگه صحبت سر اینه که الان اون کسایی که میگن دانشگاه نه، دقیقا به حرف خودت دارن میرن سمت هنرستان ها، دارن میرن سمت آموزشگاه های فنی.
این کارو بکنن که عالیه، این عالیه
تو نسل جوان. خب که حالا ان شاء الله تو بخش بعدی هم به همین قضیه خواهیم پرداخت. شیما شیرازی بین شما اومده و سوالی رو مطرح کرده، گفتگویی کرده با شما که میخوایم این رو با هم دیگه بشنویم.
سلام، شیما شیرازی هستم. امروز اومدم روبروی دانشگاه علوم تحقیقات تهران و قراره با یکی از دانشجوهای مقطع دکترا گفتگو کنم. ایشون قراره درباره رشتهشون برامون توضیحاتی بدن و چگونگی ورودشون به بازار کار. رشته دانشگاهیتون چی هست؟ تو چه مقطعی دارین تحصیل میکنید؟
خب من خدمت رو هستم که الان دانشجوی دکترای مدیریت مالی هستم و خب از مقطع کارشناسی که البته مهندسی صنایع رو خوندم ادامه دادم، خیلی دوست داشتم تو فیلدهای مالی فعالیت داشته باشم و بازار سرمایه‌ای به تحلیلگر مالی بشم و خب تلاش کردم، تغییر رشته دادم و تو فوق لیسانس و دکترا هم الحمدلله موفق شدم. ولی اون چیزی که در بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی و مالی و بازار سرمایه‌ای وجود داره، اون قدری رو نمیشه در دانشگاه بهش اتکا کرد و اندوخته‌های علمی رو نمیشه اونقدر ازش داشته باشه.
تو دانشگاه مگه چه کمبودایی هست یا چه اتفاقی میفته یا نمیفته؟
تو دانشگاه بیشتر خیلی آکادمیک و تئوریکال داره مباحث مطرح میشه و خب فکر میکنم تو همه رشته‌ها یه فاصله‌ای وجود داره بین تئوری تدریس کردن و عملی کار کردن. معمولاً این واژه رو به کار میبرن که یه فاصله بین صنعت و دانشگاه همیشه وجود داره.
حالا شما که الان دارید دکترا میخونید قطعا شاغل هستین؟
بله. در واقع شرکت بورسی هستش که مدیر تامین مالی و سرمایه‌گذاری اونجا هستم.
خیلی شنیدیم تو دوره دانشگاه یا بعد از فارغ التحصیل شدن میگن شما باید سابقه کار داشته باشید. در واقع منظورش اینه که یه تجربه کاری باید داشته باشید. این تجربه کاری رو تو رشتهتون شما چجوری به دست میارید؟ میرین کلاس بیرون، نمیدونم کار گروهی انجام، چیکار میکنید که این تجربه؟
این معضلیه که به نظر من برای همه وجود داره. هر کسی که فارغ التحصیل از دانشگاه میشه، اولین دغدغش خب پیدا کردن کاره و منم خودم مستثنا نبودم و دغدغم این بود که خب همیشه میگفتن 5 سال بعد سابقه کار داشته باشی. اتفاقی که برای من افتاد در دوره مهندسی، چون نمیخواستم مهندسی صنایع در دوره لیسانس نمیخواستم تو اون فیلد فعالیت داشته باشم، یه مقدار تجربه کاری رو به صورت خودآموز خودم کسب کردم. تو بازار سرمایه شروع کردم به مطالعه کردن، کلاس‌های آموزشی رفتن از آموزشگاه‌هایی که حالا وجود داره در سطح شهر. حالا مثلا تو بازار سرمایه بخوام مثال بزنم، میشه کلاس‌های تحلیلگری تکنیکال و یا فاندامنتال و بنیادی رو مثلا مثال زد.
مگه اینا رو تو دانشگاه آموزش نمیدادن که شما رفتین بیرون از دانشگاه؟
نه، به هیچ عنوان. شما اگر بخواید به عنوان مثال یک معامله‌گر بازار سرمایه باشید، اصلاً تحلیلگری یا ترید کردن، معامله‌گری به صورت عملی و تجربی اصلاً وجود نداره تو رشته مدیریت مالی که کاملا با رویکرد بازار سرمایه‌ای هست و متفاوت با حسابداری و حسابرسی هست.
خب حالا الان جایی که کار می‌کنید واقعا با آشنایی نرفتین یا از اون تجربه و این مدرک کلاس‌های آزاد استفاده کردین رفتین؟
توصیه‌ای که من دارم و فعالیتی که خودم داشتم، حتما و حتما در زمانی که دارن تحصیل میکنن در دانشگاه، از دوره‌های آموزشی که خارج از دانشگاه به صورت عملی هست غافل نشن، که بعد از فارغ التحصیلی تازه یادشون نیفته که خب بله ما یک مدرکی گرفتیم و حالا میخوایم وارد بازار کار بشیم و خب چون هیچ اندوخته‌ای ندارن و سابقه‌ای هم ندارن و تجربه‌ای هم ندارن، عملاً نمیتونن وارد بشن، خودشون معامله‌گری بکنن، حالا به صورت تو بازارهای بین‌المللی مالی میگیم به صورت دمو، حالا نیازی نیست حتماً ریل کار بکنن به صورت واقعی، ولی این تجربه رو خودشون کسب بکنن. اون در واقع سرتیفیکیت هایی که از آموزشگاه‌های مختلف میتونن داشته باشن اونها رو بگیرن و
بعدم یه جو بگم من اومدم با این مدرک میخوام کار کنم.
دقیقاً، بدون سابقه کار بالای 60-70% احتمال جذبش وجود داره.
کجاها با این رشته میشه کار کرد؟
خیلی از شرکت هایی که در حوزه بازار سرمایه هستن، چون خب خیلی گسترده هست بازار سرمایه، باید تو این شرکت ها و یا این ارگان های دولتی حضور داشته باشین، ولی راحت ترین راه برای ورود به این نوع شرکت ها و بازارهای مالی تحلیلگری و معامله گریه که خب سازمان بورس اوراق بها دارم، علاوه بر این که حالا شما میخواید برید یه جایی مشغول به کار بشید نیاز دارید به مدرک تحصیلی مرتبط، اومده یه سری آزمون‌های رو برگزار میکنه برای متقاضیان که حتی میتونین رشته های غیر مرتبط هم باشه، ولی یه سری پیش نیاز میخوره، یک مدارکی رو به شما میده، اصطلاحاً سرتیفیکیتی به شما میده که شما رو مجاز میدونه برای ورود به در واقع آره بازار کار و شرکت هایی که توی این حوزه کار میکنن. خواهش میکنم.
آشنایی با مهارت‌های مصاحبه و رزومه‌نویسی، به کارگیری تخصص‌ها و هر آنچه از مسیر استخدام می‌خواهید اینجاست. در آگهی استخدام رادیو جوان.
دوست خوبم، با آگهی استخدام همراه هستید از شبکه رادیوی جوان با حضور دکتر امیر شهاب شاهمیری عزیز. دکترها رو عمدن میگم. داریم در مورد داشتن مدرک، داشتن سرتیفیکیت، داشتن گواهی و اینکه آیا باید کارآفرین‌ها به این داراهای کسب و کار به این مدارک توجه بکنند یا نکنند صحبت میکنه و اینکه آیا به درد کسی که دنبال کار میگرده تا چه لولی، تا چه حالا ارتفاع اینجوری بگم میخوره یا نمیخوره، اصلا دنبال این قضیه برن یا نه. یه صحبت جامعی رو البته امیر شهاب انجام داد و ما یه مهمون یک همراه تلفنی هم داریم، قرار هست که مهندس مهران عزیزی بزرگوار. چه جالب هم شد امیر، ما امروز مثالی که زدم در مورد دانشگاه میلان و دانشگاه فلورانس
معماری مثال
آره در مورد معماری، حالا مهندس عزیزی هم خودشون اصلا معمارن و خیلی اتفاق جالبی شد. اگر موافق باشی با ایشون گفتگو بکنیم و ببینیم که آره و ببینیم که اون دغدغه‌ای که حالا ما داریم در مورد صحبت میکنیم برای سر ایشون هم اومد یا نه. مهندس عزیزی عزیز سلام.
سلام و عرض ارادت و درود خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیز. من تمام وقت در خدمتتون هستم.
سلامت باشین قربان شما. خب مهندس چند سالته؟
من 29 سالم هست.
خب 20 دیگه ما 30 سال حساب می‌کنیم. خب مهران جان به من بگو که چه سالی فارغ التحصیل شدی؟
من سال 96 فارغ التحصیل رشته معماری شدم و اینکه از در واقع 2 سال قبلش زمان دانشجویی هم در واقع شروع کردم به کارآموزی و کار تو رشته خودم.
خب بله 2 سال کارآموزی که شما هم دارین دیگه.
بله بله.
خب صحبت سر اینه که یک دوره‌ای بود تو دنبال کار میگشتی، حالا مدرکت هم گرفتی و دیگه باید الان این مدرکه و این علمه به بار بشینه، یه ثمری باید بده دیگه.
کامل.
از اون رواله برام بگو، کجاها رفتی، چقدر طول کشید و چه انتظاراتی صاحبای کسب و کار از تو داشتن؟
بسیار عالی. خب من اگر اجازه بدین شفاف توضیح میدم مواردو، چون میدونیم که سری داستان هست که انتظاراتی به کارفرماها دارن.
آره
ببینید، خب بزرگترین پروسه و دغدغه‌ای که دانشجو داره، حالا چه زمان دانشجویی چه زمانی که فارغ التحصیل میشه، بحث پیدا کردن شغله. چون تمام زحمات زمان پیش دبستانیش تا انتهای فارغ التحصیلی دانشگاه برای این بوده که ما در نهایت بتونیم کار خوبی پیدا کنیم، کاری که مورد علاقمونه و ثمره اون رو ببینیم توی زندگیمون و حقیقتاً کسب درآمد کنیم ازش.
بله.
بزرگترین داستانی که هست، خب بعد از فارغ التحصیلی ما یه نیروی 0 کیلومتریم که کارفرماها معمولا سخت اعتماد میکنن و متاسفانه بعضی از کارفرماها به دنبال جذب کارآموز بدون مزایا یا با حداقل مزایا هستن و اینو در نظر نمیگیرن که خب بالاخره
اونم خرج داره.
دقیقاً، هم آدم خرج داره و همین که خب وقتی فارغ التحصیل شده قطعاً این آدم صفر نیست و صرفاً تجربه شاید کار گروهی یا کار شرکتی رو نداره.
درسته.
و بعد آموزشش بدن و یک سری هزینه ها رو هم اونها قبول کنن که باید پرداخت کنن برای تربیت نیروی انسانی جدید. این یه تغییر بزرگی که خب همه دانشجوها دارن، چه دوستانی که الان دانشجو هستن و مشغول تحصیلن، چه کسایی که تازه فارغ التحصیل شدن. من برای خودم اتفاقی که پیش اومد، زمانی که در واقع دانشجو بودم با خودم کنار اومدم که خب مهران بالاخره تو باید بری کارآموزی کنی و کم کم یاد بگیری و پله پله رشد کنی. اونجا خیلی سخت بود پیدا کردن کارفرمایی که یک اعتماد کنه و دو حداقل هزینه های کار کردن رو بخواد پرداخت کنه. چون میدونی زمانی که دانشجویم نباید انتظار داشته باشیم که هزینه یک مهندس رو پرداخت کنم و حتی مهندسی که 1 سال تجربه داره یا 2 سال و کم تجربه است. این داستانی که من خودم طی کردم تقریبا 6 ماه طول کشید، مصاحبه‌های خیلی مختلف رفتم، و در کنار اون تو مصاحبه ها فهمیدم که خب باید کلاس های بیرون رو شرکت کنم که بتونم کامل تر یاد بگیرم موارد که توی دانشگاه بود و اصطلاحا دوره های تکمیلی رو طی کنم. تقریبا بعد از 6 ماه تلاش یک کارفرمای بسیار محترم رو پیدا کردیم و لطف کردن، اعتماد کردن و من از اون تایم در خدمتشون بودم و 7 سال پیششون مشغول کار بودم.
خیلی عالی. خب الان صحبت ما سر همینه که آیا اون جاهایی که مصاحبه میرفتی، حالا این نکته رو خودت گفتی، گفتی که به یه دانشجوی فارغ التحصیل 0 کیلومتر کسی اعتماد نمیکنه و خیلی هم جالبه، مثلا طرفی که دنبال همکار میگرده میگه با 10 سال سابقه کار، 20 سال سابقه، خب اون که با 10 20 سال سابقه کار نمیاد برای تو کار بکنه که.
دقیقاً.
یعنی اصلا کارفرما به این توجه نمیکنن، نمیاد با اون امکانات و شرایطی که تو داری براش فراهم میکنی با اون تجربه بیاد با این امکانات کار بکنه که. خب اصلا ناخودآگاه مجبوری بیای به دانشجوها و به جوانترها اعتماد بکنه دیگه. من نمیدونم امیر این طرف میگه حتما باید 5 سال 10 سال سابقه کار داشته باشه. خب 10 سال سابقه کار داشته خودی صاحب سبکه.
بله اون برای خودش شغلی کاری دست و پا کرده.
اصلا خودی صاحب سبکه دیگه. میدونی مثل حالا چون الان مهران هم معماری داره کار انجام میده، آقا هر معماری امضای خودشو داره.
درسته.
شما ساخت نمای ساختمونم که نگاه میکنید، محوطه ساختمونم که نگاه میکنید میفهمید حالا بعد 10 سال 15 سال این کار کیه؟ غیر از این مهران.
نه کاملا درسته و شما خیلی جالبه تو مناطق تهران، حالا مخصوصا مناطق شمالی تهران که قدم بزنین یا با در واقع رانندگی مسیرها رو طی کنین، یه سری ساختمونی می‌بینین که دقیقاً مشخص امضای کاری یک نفری
بله.
خاصه.
بله.
و فرمایش شما کاملا متن راجع به این موضوع.
این تب داره فروکش میکنه چون اصولا نیروی کاری وجود نداره که کارفرما بخواد یه خورده ناز کنه براش. نیروی کار زبردست و فنی و جوان و خوشمشرب و اینها الان دیگه واقعا حکم کیمیا رو داره و اصلا تو یه سری مشاغل هست، حتی مشاغلی مثل فروشنده ساده که باید آرزو کنی هر کی که اومد، یعنی یکی آگهی تو ببینه فقط زنگ بزنه.
بله.
چه برسه به این، چه برسه به مشاغل پیچیده‌تر و فنی‌تر. من یه سوال دارم از آقا مهران. آقا مهران چرا شما ادامه تحصیل ندادی؟
من ادامه تحصیل دادم، من کارشناس ارشد طراحی شهری هم هستم و تو مقطع دکترا متاسفانه دیگه نتونستم که مراحلش رو طی کنم و تو مصاحبه.
چرا نتونستی؟ متاسفانه چرا و چرا نتونستی؟
به خاطر شدت درگیر کار شدم و دیگه میدونین اون فرصتی که باید بشینی تقریبا روز 7-8 ساعت رو مطالعه کنی و اون بار علمی خوب رو جمع کنی و وارد مقطع دکترا بشی رو فرصت نداشتم که دیگه این کارو
اصلا
انجام
چرا
بدم.
اقدام کردی برای دکترا؟
میدونین یه سوداییه که من داشتم تو ذهنم. من معمار بودم، یعنی راجع به یک ساختمون و یک بنا اول از همه صحبت کردیم و یاد گرفتیم و طراحی شهری رو خوندم که خیلی گسترده تر شد و بعد دکترا رو شهرسازی شرکت کرده بودم که کاملا اشراف داشته باشم به موضوع.
خب میخواستی بری دکترا چی به دست بیاری؟
ببینید من حقیقتا
به کجا برسی؟
تو بحث دکترا خوندم ببینین یه بهونه خیلی خوبی بود برای اینکه من همچنان تو فضای آموزش بمونم، در حالی که دارم کار میکنم تو فضای آموزش بمونم، هم آموزش دیدن و هم آموزش
خب
دادن.
همون فضای کار مگه برات کافی نبود؟ شما به اندازه کافی الان احتمالاً مشغله داری دیگه، درسته؟
دقیقاً. ما دیگه هممون
حتما واسه چی باید دکترا بخونیم؟
شاید مثلا علاقه به تدریس هم داشته باشه. من خودم مثلا دوست دارم اینو.
خب اگر علاقه داره باید بره تو. ببین ما می‌خوایم با یه دست چند تا هندونه برداریم.
نه میگه در کنار کار خودم، میگه الان در کنار اون پروژه هایی که دارم مثلا دو نفر، سه نفر، ده نفرم خودم تربیت
نه دیگه دکترا و استخدام دانشگاه برای تدریس یک شغل تمام وقته. یک هیئت علمی خیلی شرایط خاص میتونه پروژه از بیرون بگیره برای دانشگاه. خب وگرنه حق کار کردن نداره.
بله کشور ما اینجوریه.
خب نه خیلی کشورهای دیگه هم همینطور، بیرون نمیتونن به این راحتی ها برن کار آزاد داشته باشن. من عرضم اینه، اتفاقا مهران جان نمونه خیلی خوبیه. ببینید یه چیزی توی ذهنش بوده. مهران جان منو تایید یا رد کن اگر اشتباه میکنم یا درست میگم، به خاطر بافت خانوادگی فرهنگی و جامعه ای که داریم یه چیزی تو سرمون هست که دکترا چیز خوبیه و خوبه که به دستش بیاریم. خب ایشون این رو میخواسته، در دوره‌هایی از زندگیش خیلی دوست داشته که دکترا هم بخونه، ولی وارد کار سنگین و جدی شده و موفق هم بوده.
بله.
بعد کم کم لوس شده اون قضیه دکترای، دیگه دیده اولویت اولش با اختلاف بسیار نیست براش.
کاملا.
خب رفته سراغ کارش و موفق بوده و دکترا واسش حالا یه اقدامی هم کرده، چون انرژیشو تمام و کمال نذاشته روی این کار، قبول هم نشده توی این کار. آقا من عرضم اینه، شما حالا من امیدوارم رو شما این تأثیر رو داشته باشم، منصرفت کنم از ادامه تأثیر، چون شما یک نیروی اجرایی و مولد فکر هستی به طور خیلی خوب و تمام و کمال، چه نیازیه بری تبدیل بشی به یک آدمی که فقط به تحصیلات دانشگاهیشو میخواد در اولویت قرار بده؟ شما وقتی که دانشجوی دکترا میشی تعهد میدی که نباید بیرون کار کنی. خب
بله.
خود دانشجویی دکترا هم یک شغل تمام وقته که در کشور ما خیلی هم رعایت نمیشه.
خب اصلا شما چرا میخواید ایران وقتی رعایت نمیشه؟ خب من خودم مجبور گذرون زندگی بکنه.
بله دیگه.
ببینید واقعا اگر یه چیزی رو بخوام بگم، من به مقطع دکترا به چشم گذرون زندگی نگاه نمی‌کردم. حالا اینکه
یه رتبه می‌خواسته، یه لول